کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جزیره پنگوئن‌ها، نوشته آناتول فرانس، نویسنده فرانسوی، ترجمه محمد قاضی. مقدمه مترجم بر چاپ پنجم. با آنکه ترجمه کتاب جزیره پنگوئن‌ها تا کنون 4 بار به صورت‌های مختلف به چاپ رسیده و این خود نشانه حسن استقبال خوانندگان است، هنوز هستند خوانندگان عزیزی که با وجود اظهار خرسندی از ترجمه در خود کتاب ابهام می‌بینند و معتقدند که مترجم می‌بایستی شرح و حواشی بیشتری به آن می‌افزود و توضیحات بیشتری درباره مغلقات کتاب می‌داد. با توجه به اینکه کتاب یک نظر اجمالی انتقادی به تاریخ فرانسه است و همه شخصیت‌های تاریخی با اسامی مستعار و وقایع تاریخی با اشارات و کنایات ذکر شدند، این ایراد تا حدی صحیح به نظر می‌رسد و مترجم به قدر مقدور از این وظیفه غافل نبوده و در موارد لزوم به مختصر شرحی در حاشیه پرداخته است. محاضا حواشی کتاب از حد متداول بیشتر شده است و اگر بنا بود از این حد بگذرد، حاشیه زائد بر متن می شد و ملال‌آور بود. اینک برای رفع هر گونه ابهام به توضیح مختصری در این مقدمه مبادرت شد که امید است سودمند افتد. فرض کنیم کسی بخواهد تاریخی برای ملت ایران بنویسد، ولی نه به سیاقی که تا کنون معمول بوده است، بلکه به شیوهی کاملا نو که در آن اشتباهات ناشی از سوء قضاوت‌ها و تعصب‌ها تصحیح گردد و به جای وقایع نگاری بیشتر درباره وضع طبقات اجتماعی هر عصر و سیر تمدن و فرهنگ و اقتصاد آن عصر بحث کند و در این راه از ذکر حقایق نهراسد. مثلا بنویسد که خسرو انوشیروان با همه شهرت عدل و دادش مردی بیرحم و خودکامه بوده و در یک روز چندین هزار تن از رعایای خود را تنها به گناه پذیرفتن آیین مزدک کشته است و حالان که پدر او قباد به همان دین گرویده بوده است. بنابراین چنین فردی سزاوار لقب عادل نیست. یا برخی از پیشوایان دین مانند علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی، آن آزاد مردان یگانه که در راه حق و حقیقت و به گناه عدم بیعت با حکومت‌های جابر معاویه و یزید شربت شهادت نوشیدند، با برخی دیگر از پیشوایان مذهبی که در برابر حکومت ستمگر امویان و عباسیان به تقیه پرداختند و مردم را به تقیه امر کردند، تفاوت فاحش دارند و در مورد این دو خط مشی با همه معاذیری که در بین باشد نباید یکسان قضاوت شود، چون این کسی از شیوه آناتول فرانس پیروی کرده است. آناتول فرانس نیز چون این هدفی از نوشتن این کتاب داشته و خواسته است وقایع را نه آنچنان که مورخین توجیه کرده اند، بلکه آنگونه که ضابطه های اصولی و ملی حکم می کند و اشخاص تاریخی را نه آنچنان که وقایع نگاران عصر به بسیاری از ملاحظات ستوده یا نکوهش کرده اند، بلکه آنگونه که اعمالشان نشان می دهد تحلیل کند و در ضمن بیشتر به سیر ترقی و تحول تمدن و اقتصاد و فرهنگ آن قوم بپردازد. برای توفیق در این کار نویسنده از دانشمندانی که کرسی‌های علوم معقول و منقول را در دانشگاه‌های کشور اشغال کرده و مانند خود او از کلیه مزایای اجتماعی برخوردار بودند استمداد می‌کند و نظر بدیع خود را با ایشان در میان می‌گذارد. ایشان نصیحتش میکنند که زنهار هرگز به چنین کاری مبادرت نورزد و معتقدات ملی و دینی مردم را تخطئه نکند، وگرنه زیان خواهد دید و از اجتماع طرد خواهد شد. استاد به ظاهر وانمود میکند که نصیحت ایشان در وی مؤثر افتاده است، ولی در واقع به دنبال فکر خود میرود و برای آنکه از شائبه هر گونه برخوردی با منافع طبقات عالی بدور باشد، یک ملت خیالی به نام قوم پنگوئن میآفریند و تاریخی تخیلی برای چنان ملت خیالی مینویسد که الگوی آن همان تاریخ ملت فرانسه است، منتها با آن دید که خود داشت و با آن هدف که خود دنبال میکرد. و در مقدمه کتاب نیز ضمن توضیح همین مطالب و ضمن توجیه اینکه فرقی بین ملت فرانسه و قوم پنگوئن نیست، می نویسد که تاریخ هر ملتی رشته پیوسته ای از جنایت ها و بدبختی ها و دیوانگی های مردم آن ملت است و تاریخ قوم پنگوئن نیز از این قاعده مستثنا نیست. به هر حال اندک معرفتی به تاریخ ملت فرانسه برای درک شبهات این کتاب لازم است و مترجم نیست تا به آن حد که حاشیه زائد بر متن نشود در حواشی به شرح و تفسیر مبهمات پرداخته است. امید است که مقبول افتد. مترجم تهران، خرداد ماه 1347. دیباچه. گرچه به ظاهر مجذوب سرگرمی‌ها و تفریح‌های گوناگونم، لکن مرا در زندگی هدفی بیش نیست و آن نوشتن تاریخ کامل قوم پنگوئن است. در انجام دادن این منظور از سعی و کوشش لازم مزایقه ندارم و مشکلات قامز و بیشمار هرچه هم بزرگ بنماید سد راه عزم راسخ و تصمیم خلل ناپذیر من نخواهد بود. برای کشف آثار مدفون این قوم به حفاری پرداختم. کتب اولیه بشر سنگ بوده و من سنگهایی را مطالعه کردم که میتوان آنها را تاریخ ابتدایی قوم پنگوئن دانست. در ساحل اقیانوس مقبره دست نخورده و بکری از این قوم را کاوش کرده و حسب المعمول تبرهایی از سنگ چخماق و شمشیرهایی از مفرق و سکه‌های رومی و حتی یک سکه 20 سویی منقش به تصویر لوی فیلیپ اول پادشاه فرانسه یافتم. در خصوص ازمنه تاریخی این ملت، تاریخ منتظم بقای تعلیف یوحنا تالپا روحانی معبد بیرگاردن کمک بزرگی به من کرد و چون راجع به ادوار اولیه قرون وسطا منبع دیگری برای تاریخ قوم پنگوئن در دست نیست، هرچه توانستم از آن سرچشمه فیض سیراب شدم. از قرن 13 به بعد از حیث منابع تاریخی غنی‌تر ولی سرگردان‌تری. اصولاً تاریخ نویسی کار فوق‌العاده مشکلی است، زیرا هرگز نمی‌توان حقیقتاً به جریان واقعی قضایا پی برد و هرچه منبع و مأخذ بیشتر می‌شود، سرگردانی و بلا تکلیفی مورخ نیز بیشتر است. وقتی راجع به یک واقعه تاریخی فقط یک شاهد یا یک روایت هست، میتوان آن را با کمی تردید پذیرفت، ولی هرگاه دو یا چند نفر قضیه ای را نقل کرده باشند، آن وقت شک و تردید و حتی ابهام و انکار پیش می آید، زیرا اقوال مختلف همیشه با هم مغایرند و هرگز نمیتوان راه سازش و توافقی بین آنها پیدا کرد. بلا شک گاهی دلایل علمی برای ترجیح قولی بر قول دیگر متقن و قوی است، ولی هرگز کافی نیست که
تعصبات بیجا و هوس‌های بی منطق و نفع شخصی ما را منکوب و مغلوب سازد و یا آن روح لاابالیگری و مهملی را که در نهاد مردم خشک و از خود راضی است بکشد. در نتیجه ما همیشه وقایع را سرسری و برخلاف واقع جلوه می دهیم و یا آنطور که با منافع خصوصی خود ما سازگار است ثبت می کنیم. من مشکلاتی را که برای نوشتن تاریخ قوم پنگوئن در راه خود حس می کردم با تنی چند از علمای بزرگ باستانشناسی و خطشناسی کشور خود و کشورهای بیگانه در میان نهادم، ولی مورد تحقیر و تمسخر آنان قرار گرفتم. همه با نیشخند ترحم‌آمیز به من نگریستند و معنی نگاه ملامتبار ایشان این بود که مگر ما خود هرگز تاریخ می‌نویسیم؟ هیچ وقت شده است که ما از متن یک کتاب تاریخ یا یک سند تاریخی حتی یک سطر که دارای معنی و روح و حقیقت باشد استخراج کنیم؟ با جز این که متن نوشته دیگران را بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر سازیم کاری نمی کنیم. ما فقط به لفظ می پردازیم، زیرا تنها لفاظی است که صریح و روشن و فریبنده است، ولی روح و معنی و فکر نو این محسنات را فاقدند. کسی که بخواهد تاریخ اصولی بنویسد باید بسیار پرمدعا و سبک مغز و خیال باف باشد. تمام این کنایات شماتتبار در نگاه و زهرخند استادان خطشناسی ما خوانده می شد و به همین علت مشورت با ایشان مرا فوق‌العاده دلسرد می کرد. تا یک روز که پس از مشاوره با یکی از مهرشناسان عالی مقام بیش از همیشه دست خوش یأس و حرمان شده بودم، ناگهان فکری به خاطرم خطور کرد و با خود چنین اندیشیدم: عجبا، این چه فکر بیهوده است؟ پس چرا نسل مورخ منقرض نشده است؟ چطور هنوز 5-6 نفر از همین مورخین را در فرهنگستان علوم منقول نگاه داشتند که تاریخ بنویسند؟ آنان که متن نوشته دیگران را عیناً نقل نمی کنند، بلکه خودشان تاریخ می نویسند و تصور نمی کنم ایشان هم مرا ملامت کنند و بگویند که تاریخ نویس باید پرمدعا و خیال باف باشد. این فکر یک مرتبه حس غیرت مرا تحریک کرد. فردای آن روز نزد یکی از ایشان که پیر مردی آزاده و دانا بود رفتم و گفتم برای نوشتن تاریخ قومی رنج فراوان کشیدم و به جایی نرسیدم. آمدم که از تجربیات و دانش استادی چون شما استمداد و استفاضه کنم. پیر مرد با خونسردی تمام شانه بالا افکند و گفت: آقا جان من، چه لزومی دارد که این همه به خود رنج بدهی؟ چه فایده دارد که وقت گرانبهای عزیزت را تلف سازی و تاریخ تألیف کنی، در صورتی که این کار احتیاج به زحمت زیاد ندارد؟ همانطور که معمول است تو هم برو و از چند کتاب معروف رونویس کن. تو اگر نظر اساسی و تازه‌ای در تاریخ داری و یا اگر می‌خواهی اشخاص و اشیاء را به صورت غیر آشنا و بدیعی که برای خواننده بیگانه و عجیب است جلوه دهی، او را ناراحت می و خواننده دوست ندارد که ناراحت شود، بلکه در خواندن تاریخ همیشه چشم به دنبال همان ترهاتی دارد که قبلا با آن آشنا بوده است. تو اگر بخواهی چیزی به خواننده بیاموزی، جهل او را به رخش کشیده و او را تحقیر و رنجید خاطر کرده. زنهار هرگز در پی روشن کردن فکر خواننده مباش، وگرنه فریاد میزند و میگوید که تو به معتقداتش توهین کرده. مورخین همه از کتاب‌های یکدیگر رو نویس می‌کنند و از این راه هم از خستگی و زحمت بیجا اجتناب می‌ورزند و هم خود را فضول و پرمدعا به مردم نمی‌شناسانند. تو نیز از ایشان تقلید کن و مورخ منطقی و اصولی مباش، زیرا مورخ اصولی همواره مورد عدم اعتماد و تحقیر و تنفر عمومی است. استاد بار دیگر گفت: تو خیال میکنی که اگر من هم میخواستم در تألیفات تاریخی خود مطالب تازه‌ای به مردم بفهمانم، این احترام و شخصیت و وجهه امروزم را میداشتم؟ ابداً، ابداً. اصولاً مطلب تازه یعنی چه؟ مگر جز بدزبانی و بیادبی و فضولی و کفرگویی عنوان دیگری دارد؟ استاد این بگفت و از جا برخاست. من نیز از لطف و راهنمایی او تشکر کردم و او را وداع گفتم. هنوز از در خارج نشده بودم که بار دیگر مرا صدا زد و گفت: بگذار یک کلمه دیگر هم به تو بگویم. اگر می‌خواهی مردم از کتابت و حسن استقبال کنند، در هیچ مورد از ستایش و تمجید فضایل و ملکاتی که بنیان و پایه جوامع امروزی است، از جمله کوشش و فداکاری در راه تحصیل ثروت به هر طریقی که باشد و همچنین از عقاید و احساسات مذهبی و تقدس و مخصوصاً لزوم اطاعت محض و فرمانبرداری ستمکشان که اساس نظم اجتماعی است، کوتاهی مکن. همه جا از اصول مالکیت و اشرافیت و از ایجاب قوای تأمینیه مؤکداً به احترام یاد کن و اعزاز و اکرامی که در خور مقام بلند این تشکیلات است معمول دار. به همه بفهمان که به قوای ما بعد طبیعه و به خرق عادت نیز در موردی که لازم باشد ایمان داری. با رعایت این شرط به تو قول می دهم که جایی برای خود در دلها باز خواهی کرد، وگرنه رنج بیهوده بر خود هموار مکن که سودی جز پشیمانی ندارد. من در باب این تذکرات منصفانه استاد بسیار اندیشیده و چنان خوب به خاطر سپردم که آنی از ضمیرم محو نمی‌شود. در اینجا من از پنگوئن‌ها یا مرغان قطبی قبل از مسخشان به صورت آدم بحث نمی‌کنم. این پرندگان زبان بسته از آنجا موضوع کتاب منند که از قلمرو حیوان شناسی بیرون می‌آیند و داخل قلمرو تاریخ و الهیات می‌شوند. منظورم از پنگوئن‌ها همان مرغانی هستند که به دست سنمائل کشیش اعظم به صورت انسان مسخ شدند، ولی برای احتراز از وقوع هر گونه ابهام و اشتباهی که امروز ممکن است در این بار پیش بیاید، ناگزیرم من باب توضیح قبلا شمه‌ای از مرغان قطبی بیان کنم. ما فرانسویان پنگوئن به مرغی میگوییم که از خانواده آلسیده است و در قطب شمال زندگی میکند و مانشو به مرغی که از فامیل سفنیسیده است و در مناطق قطب جنوب به سر میبرد. پانویس: سفنیسیده متاسفانه برای هیچ یک از این اسامی در زبان فارسی نامی نداریم. ناچار عین لغات فرانسه را قید کردیم. ادامه متن. برای مثال نوشته دانشمند معروف میم ژ لوکوانت را که به همین طریق مرغان قطبی را طبقه بندی کرده است ذکر می کنیم. مشار الیه در سفرنامه خود به نام در کشور مانشوها می نویسد: در میان پرندگانی که در حوالی تنگه گرلش زندگی می کنند، مانشوها جالبتر از همه اند. این مرغان گاهی بی جهت به نام پنگوئن‌های جنوبی نیز نامیده می شود. برعکس، دکتر ژ ب شارکو معتقد است که تنها پنگوئن‌های حقیقی همان مرغانی هستند که در قطب جنوب زندگی می‌کنند و ما اکنون آنها را مانشو گفتیم. پانویس مترجم دکتر ژب شارکو، ژان باتیست، طبیب و سیاح فرانسوی که تألیفات عمده‌ای در باب اقیانوس‌های قطبی و حیوانات آن دارد، متولد 1867، فوت 1936. ادامه متن. شارکو برای اثبات مدعای خود میگوید که وقتی هلندی‌ها در سال 1598 به دماغه ماژلان رسیدند، این مرغان را به علت چاقی زیاد پنگوینوس نامیدند. ولی اگر ما گفته دکتر شارکو را قبول کنیم و به مرغان مانشو پنگوئن بگوییم، پس به خود پنگوئن‌ها، یعنی به مرغان قطب شمال، چه نامی بدهیم؟ دکتر مزبور پاسخی در این باره به ما نمی‌دهد و در سراسر کتابش نیز کوچکترین توجهی به این موضوع نشده است. بسیار خوب. خواه مرغان قطب جنوب پنگوئن نام داشتند و خواه دکتر شارکو این اسم را به آنها داده باشد، ما در این باب اعتراض نداریم، زیرا دکتری که زحمت کشیده و این مرغان را به ما شناسانده است، لابد ما نیز باید حق این اسم گذاری را برای وی محفوظ بداریم، بدین شرط که او هم به مرغان قطب شمال اجازه دهد نام پنگوئن را برای خود نگاه دارد. بنابراین توضیح از این به بعد دو قسم پنگوئن خواهیم داشت: پنگوئن جنوبی یعنی مرغان قطب جنوب و پنگوئن شمالی یعنی مرغان قطب شمال، و به عبارت علمی تر خانواده آلسیده یا پنگوئن‌های قدیم و خانواده سفنیسیده یا مانشوهای قدیم. این موضوع شاید علمای علم پرندشناسی را در مورد طبقه بندی و تعریف خانواده پاپرداران دچار اشتباه کند و قطعاً به نظر ایشان عجیب می نماید که ببینند یک اسم واحد به دو خانواده مختلف از مرغان اطلاق می شود که در دو قطب متضاد از کره زمین زندگی می کنند و از جهات مختلف و متعدد، من جمله از حیث منقار و نوک بال و پنجه پا، با هم مغایرت محسوس دارند. اما این ابهام و بی ترتیبی کوچکترین تأثیری در کار من ندارد. بین پنگوئن‌های من و دکتر شارکو هر چند وجه افتراق زیاد باشد، وجه شباهت بیشتر و محسوس تر است، بدین معنا که هر دو سنگین و موقرند و در این حال طرز خود گرفتنشان مسخره آمیز است. حس اعتماد به انسان و قابلیت اهلی شدن در هر دو نوع زیاد است و هر دو سادگی و صفایی دارند که در این حال هم تصنعی و هم برازنده و باشکوه است. هر دو سلیم و صلح‌جو ولی پر سر و صدا هستند. هر دو حریص تماشای مناظر زیبایند و هر دو به امور عمومی جامعه خود مشتغل و شاید هم به یک اندازه نسبت به تفوق و برتری افراد هم نوع خود حسادت ببرزند. مرغان شمالی من در واقع بالشان مثل مرغان جنوبی پوسته پوسته نیست، بلکه پوشیده از پرهای کوچک است. گرچه ساق پای آنها قدری کمتر از ساق پای مرغان جنوبی متمایل به عقب است، محاذا مثل آنها راه می روند و در موقع راه رفتن تنه خود را بلند می کنند و سرشان را بالا می گیرند و بدن خود را خیلی سنگین و موقر تاب می دهند و گرچه منقار بلندشان کوچکترین تردیدی در مرغ بودن آنها باقی نمی گذارد، معهازا معلوم نیست که سن مائل، آن کشیش مقدس، چگونه آنها را با انسان اشتباه کرد. معترفم به این که این کتاب از زمره تواریخی است که به سبک کهن نوشته شده، از آن تواریخی که سلسله وقایع و اتفاقات را همان گونه که از حافظه ها و سینه ها رسیده ضبط می کنند و حوادث و علل آنها را فقط تا آنجا که مقدور و میسر است تذکر می دهند. و البته این قسم تاریخ نویسی علم نیست بلکه فن است. امروز همه معتقدند که دیگر این سبک تاریخ نویسی روان تشنگان حقیقت و راستی را سیراب نمی سازد و کلیو در نظر امروزیان چرندگویی یا به باف و نقالی دروغ پرداز بیش نیست. پانویس: کلیو، خداوند اشعار حماسی و تاریخ که او را گاهی نشسته و گاهی ایستاده نشان می‌دهند. این رب و نو همیشه توماری در دست دارد و یا یک صندوق کتاب در کنارش دیده می‌شود. ادامه مد: محتمل است که در آینده تاریخی دقیق‌تر و واقعی‌تر از تواریخ امروز تألیف شود، تاریخی که از شرایط و کیفیات زندگی مردم بحث کند، تاریخی که به ما بیاموزد که فلان ملت در فلان عصر و در حالات مختلفه فعالیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی خود چه قسم تولید و مصرفی داشته است. نوشتن چنین تاریخی در صورت تحقق دیگر فن نیست بلکه علم است و مسلماً برخلاف تواریخ قدیم واجد صحت خواهد بود. اما برای اینکه تألیف چنین تاریخی میسر گردد باید به آمارهای متعدد و مختلفی دسترسی داشت که متاسفانه امروز کلیه ملت‌ها به خصوص قوم پنگوئن فاقد آنند. ممکن است ملل جدید روزی وسائل و موجبات تدوین چنین تاریخی را فراهم آورند، لیکن در باب تاریخ جامع و کامل بشریت می‌ترسم همیشه مجبور باشیم به قصصی که به اسلوب کهن نوشته می شود قناعت کنیم. البته فایده و حسن چنین قصصی بستگی به فهم و دوراندیشی و ایمان نگارنده آن خواهد داشت. به قول یکی از نویسندگان بزرگ آلکا، زندگانی هر ملتی رشته پیوسته‌ای از جنایت‌ها و فلاکت‌ها و دیوانگی‌های مردم آن است و زندگی قوم پنگوئن نیز از این قاعده کلی خارج نیست. محاذا در تاریخ این قوم نکات حساس و قابل توجهی نیز میتوان یافت که امیدوارم من توانسته باشم به صورت برجسته و روشنی نشان دهم. پانویس: آلکا نام کشوری است که قوم پنگوئن در آن میزیسته است و منظور همان فرانسه است که آناتول فرانس آن را به نام مستعار پنگوئنی نیز خوانده است. مقصود آناتول فرانس از نویسنده بزرگ آلکا ولتر است و جمله فوق از کتاب ساده دل اثر ولتر نقل شده. رجوع شود به ترجمه فارسی ساده دل چاپ تهران صفحه 53.